بسم الله الرحمن الرحیم. 36 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 53 استاد جوادی آمالی 23/7/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
تذکرتون فیها تبصره. ضمن اثبات این مطلب که نفس به سمت کمال محض حرکت می کند و هو الله سبحانه و تعالی، و موت عبارت از انتقال نفس است از نشأه طبیعت به نشأه برزخ، نه عبارت از انتقال از بدن به بدن دیگر و مانند آن، و فرق بین عجل اخترامی و طبیعی رو هم بیان کردن، اونگاه زیلن می فرماین این رجوع الالله به عنوان هشت همگانی و هشت اکبر مخصوص انسان نیست، بلکه هر موجودی هشتش به سوی حق است و این حرکت یا تون یا کن مقصدش خدای سبحان است. اونها بعضی توجه دارن که به کدوم سمت حرکت میکنن و بعضی اون توجه را ندارن، و حرکت انسان به سمت خدای سبحان از دیگر حرکت ها قوی تر است و انسان بین حرکت آگاه یا آگاه تر. ولی معنای رجوع الالله این نیست که همه موجودات به لقای حق برسن، چه این که معنای صدور جمعی اشیا من الله این نیست که همه اشیا صادر اول باشند. همه اشیا به سوی خدایان، همونطوری که همه اشیا از خدای سبحانند. اگر گفته شد همه اشیا به سوی خدای سبحانند، نه یعنی هر شیعی به جایی میرسد که در بار او بتوان گفت دنافتت الله فکان و غاب قوسین و ادنا، چه این که اگر گفته شد همه موجودات از خدای سبحانند، این طور نیست که درباره همه موجودات بتوان گفت که اول ما صدر یا اول ما خلق الله اوست. همه موجودات الالله هن اون طوری که همه موجودات من الله هن، یعنی همه موجودات مبدع به ذاتشون خدای سبحان است با حفظ ترتیب، و همه موجودات به سوی خدای سبحان در حرکتند که هدف نهایی همه اونها خدای سبحان است با حفظ ترتیب. پس اگر هشت همه به سوی خدا شد، نه به این معناست که همه به لقاء الله میرسند، بعضی به لقای اسمای جزئیه میرسند، بعضی به لقای اسمای کلیه میرسند، بعضی به لقای اسمای الهیه میرسند، بعضی به لقای اسمای ذاتیه میرسند و مانند آن. پس وزان رجوع الالله همون وزان صدور من الله سبحانه و تعالی است که همه از خدایند با حفظ ترتیب. این طور نیست که همه صادر اول باشند و همه به سوی خدا حرکت میکنند، اما این چیزی نیست که همه به لقای حق برسند. در بین این موجودات انسان کامل است که هم میتواند در قوس صعود به لقای حق برسد و هم اوست که در قوس نزول صادر اول خواهد بود. اون موجودی که صادر اول است در قوس نزول، در قوس صعود به لقای حق میرسد، به اون عالی ترین درجه لقای راه مییابد. اون موجودی که جزء سوادر وسطیه یا سوادر آخریه هستند، در قوس نزول صعود هم بازگشتشون به اسمای جزئیه الهی است و به اسمای الهی است، نه به لقای حق. این را در این تذکره ذکر میکنم. تذکرتون فیها تفسیر. اعلم ایها السالک الالله الراغب الی دار کرامتهی، که بهش دار کرامت است. اعلم ایها السالک الی الله، الله الراغب الى دار کرامته، اعلم به قوت الحد که انکس قاصد الى ربک سائد الی منذ یوم خلقت نطفه فی قرار مکین. از همون روز که به عنوان نطفه بودی و حرکت را آغاز کردی، هدفت لقای حق بود، از همون روز شروع کردی. انک قاصد الی ربک سائد الی، به سمت حق صعود میکنی. منذ یوم خلقت نطفه فی قرار مکین. یک مرحله بر انسان گذشت که اصلا چیزی نبود، مرحله دیگری بر او گذشت که شیء قابل ذکر نبود، که هل اتی علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکور. بعد که شیء قابل ذکر شد، در قرار مکین راه یافت، بعد از صلب و ترائب ظهور کرد، سیرش رو شروع کرد. در حقیقت اولین درجه مادی بودن او آغاز سیر الالله است، تا به کجا برسد و به کدام اسم از اسماء الهی راه پیدا کند. و ربطت بها نفسک، نفس تو به این نطفه مرتبط شد. قاصد و ساعد الاللهی، تنقلو من عد و نحالن الى حال اکمل، از اون مرحله لم یکن شیئا مذکورا تا برسی انک کادون الى ربک کدهن فملاقی. مؤمنین به لقای خدای سبحان راه میابن، کفار و منافقین به لقای خدای قهار منتقم. اونجاست که میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، با اینکه نابینایند، با اینکه حرفشون این است لمحشرتنی اعما و نمیبینن، با اینکه انهم عن ربهم یوم ازل محجوبون، فقط قهر خدا را میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. تنقلوا من عدن حال الى حال اکمل و من مرتبت هی انقص الى مرتبت هی اعلا و احکم و الى درجت هی عرف او و اشرف، که منظور شرف وجودی است نه اعتباری، تا اینکه به لقای حق راه پیدا کند. الى ان تلقى ربک و تشاهده، اونگاه و یوفیک حسابک. انسان در هر مرحله‌ای که هست، محاسب او مسئولان همون مرتبه. اگر به لقای حق رسید، حسیب او خدای سبحان خواهد بود. و یوفیک حسابک، در اون مرحله و یوزن حسناتک او سیئاتک. انسان که به لقای حق میرسد، حسنات دای سیئاتی که دارد وزن میشود. گاهی ممکن است حسنات الابرار سیئات المقربین باشد، سیئات به معنا نباشد که در فساق و اساد هست. و اگر به لقای حق برسد وزنی دارد، و اگر به لقای حق نرسد برای او میزان حسناتی نیست، یعنی چیزی ندارد که در قیامت توزین کنند. این که در کریمه فرمود به امکان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، به اندازه یک پر اسفنج هم که باشد ما اون را خواهیم آورد و وزن خواهیم کرد. این درباره مؤمنین است، وگرنه درباره کفار که چیزی ندارند، اونا وزنی برای اونا نخواهد بود. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، چیزی ندارن که بسنجن. این که فرمود اگر یک پر اسفنج باشد ما نمی گذاریم و حساب رسی می کنیم، درباره مؤمنین است. چون وزن در اون روز حق است، و کافر چون هیچ سهمی از حق ندارد، اونگاه وزن برای او قرار داده نمی شود. منتها یک راهی است که اثقال گناهان او را تبیین می کند. و یوفیک حسابک و یوزن حسناتک او سیئاتک، اونگاه اگر حسنات داشتی فتبقا اندهو اندالله اما فرحانتن مسرورتن مخلدتن ابدن، اینها ابدن سرمدن، اینها لذایذ فردی، مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینها لذایذ جمعی در صورتی که حسنات باشه. و اما محزونتن متعلمتن خاسرتن معذبتن به نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، اینا عذابهای فردی، مال کفرت و شیاطین و الفجرت و المنافقین و بئس الغرین، اینا عذابهای جمعی. در مقام حسنات فرمود فتبقى عنده اما فرحانتن مسرورتن و اما محزونتن. این محزونتن گرچه زیر عنوان اندهوست، اما چون همه موجودات اندلاهن از اون جهت، وگرنه اون اندی که تشرف بیاورد و کمال بیاورد برای کفار و منافقین نیست. لقوله تعالی اولئک ینادون من مکان بعید، اینها قرب الالله ندارن، اینها را از دور حسابشون تصفیه میکنن و به حسابشون میرسن. اینها ینادون من مکان بعید. با مؤمنین نجوا میکند و با کفار ندا دارد، اون هم من بعیده. این مخصوص انسان نیست بلکه برای کل موجودات است، منتها این امر در انسان محسوس‌تر و کامل‌تر است. این نار الله الموقده که بحثش قبلا هم گذشت و بعدا هم خواهد آمد، مربوط به عذاب قلب و روح است، نه عذابی که در سوره نساء بیان شده است که کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اون مال عذاب جسم است. و این هشت مخصوص انسان نیست، چون همه موجودات الالله سیر دارن. و نحنو قد بینا من قبلو ان جمیع الموجودات التي في هذا العالم، او موجوداتی که الهیان بعد و هشتشون یکی است، اونا سیری ندارن، ما من لا له مقام معلوم. اما موجوداتی که در عالم حرکت به سر میبرند محکوم سیر و سلوکن. هر موجودی که در عالم طبیعت به سر میبرد محکوم تکامل هست. و نحن قد بینا من قبلو ان جمیع الموجودات التي في هذا العالم، این فی سلوک الالله تعالی است، منتها هم لا یشعرون، نمی دانند که به سمت الله در حرکت هم. لغلظت حجابهم، توجه به خود و توجه به لذائذ حجاب است، و این حجاب وقتی غلیظ بود این سیر رقیق را مشاهده نمی کنند. لغلظت حجابهم و تراکم ظلمات. در سوره مبارک انعام هم حشر حیوانات را بیان کرد که ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون، که این حشر موجودات است، یعنی حیوانات است. هشت مجموعه نظام رو در سوره ابراهیم بیان فرمود که یوم تبدل و عرض و غیر عرض و سماوات، محشور می شود اونطوری که در بحث‌های قبل به عرض رسید، یعنی زمین در اینجا طوری در قیامت محشور می شود که همه کارهایی که در روی او قرار گرفته بالفعل حضور دارد تا شفاعت کند یا شکایت کند. یعنی یک تک زمینی که گاهی مسجد بود، گاهی میکده بود، گاهی بتکده بود، گاهی مدرسه بود، گاهی بازار بود، گاهی خیابان بود، گاهی بیابان شد، هزارها نفر روش اطاعت و معصیت کردن، همین زمین به عینها کل ما وقع علیها را میبیند و شهادت میده، یه همچه وجودی پیدا میکنه. این طور نیست که این زمین فقط برای یک عده در قیامت محشور بشه، اگر میلیون ها نفر روی این زمین، روی همین یک زمین میلیون ها اطاعت و معصیت کردن، همه و همه رو او یک جا جمع دارد، به حضور علمی دارد و میبیند و شهادت میدهد، به همچه وجودی تبدیل میشود. لکن هذه الحرکت و ذاتیتو و هذا السیر الی الله تعالی فی الانسان ابیان که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی ابیان و ازهر سیما فی الانسان الکامل الذی که یقطع تمام هذه القوس تمام هذه القوس السعودیه، در قوس نزولی تمام را او طی کرد، بر اینکه نقطه آغاز فیض او بود تا رسید به مرحله نطفتن فی قرار مکین. از اون اول ما صدر تنزل کرده است تا رسید به نطفتن فی قرار مکین. در قوز سعود هم از این نطفتن فی قرار مکین شروع میکند تا به دناف دلا میرسد. هم در قوز سعود تمام قوز را طی میکند، هم در قوز نزول تمام قوز را طی کرده است. و اما دیگر انسان ها هم در قوس صعود نیم قوس را طی می‌کنند و هم در قوس نزول نیم قوس را طی کردند. حشر همه به سوی خداست، اونطوری که صدور همه از خداست. همونطوری که صدور همه از خداست، نه به این معناست که همه صادر اولن، بلکه مراتب محفوظه است. حشر همه به سوی خدا هم نه به این معناست که همه به دنافذ الله راه پیدا می‌کنند. هر موجودی که در قوس نزول کل قوس را طی کرده باشد، در قوس صعود هم تمام قوس را می پیماید. و هر موجودی که در قوس نزول گوشه ای از قوس را طی کرده باشد، یعنی از این وسط ها آمده باشد، به وسط ها برمی گرده در قوس صعود. انسان کامل است که تمام این قوس صعود را طی می کند. اون که صادر اول است به دنافذ الله می رسد. سیما فی الانسان الکامل اللذیم یقطع تمام هذه القوس السعودیت اللذی که نصف دائره من الخلق الى الحق، در قوس سعود چه اینکه اون نصف دائره من الحق الى الخلق را کلن طی کرد. کما یعرفه اهل الکشف و شهود من العلماء الذین لم تعم ابصارهم الباطنیتو ان ادراک حقایق الاشیاء. در ذیل روایتی که از امام رضا علیه السلام هست که انها لا تعم الابصار ولکن تعم القلوب التي في الصدور، حضرت فرمود که تعم القلوب ان ادراک حقایق الاشیاء، ان ادراک الحقایق او ادراک حقایق الاشیاء. این جزء روایتی که در نوع این جوامع روایی از امام رضا علیه السلام هست. ان ادراک حقایق الاشیاء کما هی علیها، اشیاء همون طوری که هست اینها نابینا نیستن، به خوبی درک میکنن، برای اینکه نه گرفتاری نظری دارن و نه گرفتاری عملی. لم تعم ابصارهم الباطنیتو ان ادراک حقایق الاشیاء کما هی علیها، نابینا نشدن. منشأ نابینایی یک مقدارش به جهل برمیگردد، یعنی جهل علمی که نمیدانن، یک مقدار به شهوت و غضب برمیگردد که حب دنیاست، یعنی نمیکنند. منشأ نابینایی این است به غشاوت تقلید و الامتراء، که شک و تقلید پرده است جلوی چشم محقق که نمیگذارد او اهل تحقیق باشد. این بخش مربوط به علم است و نظر. و حجب الهوا و دنیا، اون عالم بیعملی که می داند و نمی کند، این بخشش مربوط به عمل هست. اینها باعث نابینایی درونه و اون که نابینا نیست درک می کند و اون ادراک فضل الهی است که ذالک فضل الله یوتی من یشو. این را در وسط ذکر کردن برای اینکه روشن بشود حشر الالله مخصوص انسان نیست، همه موجودات الالله در حرکتند. اونگاه به اصل بحث میپردازند، نحوه عجله طبیعی و عجله احترامی را تبیین میکنند با یک مثلی. این مثل خیلی کمک میکنند برای تنزل مطلب. تمثیل در اقسام معرف جای خاصی ندارد. معرف یا حد تام یا ناقص است یا رسم تام و رسم ناقص. اما در کنار این اقسام چهارگانه تعریف، قسم پنجمی هم هست به نام تمثیل. این تمثیل نکار حدی را انجام میدهد، چون سخن از ذاتیات ماهیت در اون نیست، و نکار رسمی را به عهده دارد، چون سخن از عوارض ذاتی شیء نیست. فقط در حد یک تطبیق است. وقتی که میگویند نفس در بدن مثل ربان است در سفینه یا سلطان است در مدینه، این تعریف نه حد تام است نه ناقص و نه رسم تام است و نه ناقص، بلکه تمثیل است. در قرآن کریم از تمثیل زیاد سخن گفته می شود که برای تنزل دامنه مطلب مؤثر است. اینجا هم مسئله نفس و بدن را مسئله سفینه و اون بادی که این کشتی را هدایت به راه نمایی می کند ذکر می کند. می گویند نفس در بدن مثل اون بادی است که کشتی را حرکت می دهد، و اگر باد مسیرش رو عوض کرد کشتی میماند. نه آنکه چون کشتی موند باد مسیرش رو عوض کرد. نفس در بدن این چنین است که این کشتی بدن را نفس اداره میکند. نفس وقتی مسیرش رو عوض کرد این کشتی بدن میماند به نام موت، نه اینکه چون کشتی بدن موند اون نفس مسیرش رو عوض میکند. اونگاه فرق عجله طبیعی و عجله احترامی را به این ذکر میکنند. میگویند گاهی کشتی آسیب میبیند، قهرن از حرکت میفتد. گاهی بادی که این کشتی را هدایت میکرد تند شد و کشتی را غرق کرد. وقتی اون باد کامل و تند شد کشتی را غرق میکند. عجله طبیعی را میگویند وقتی این رفت کامل شد این بدن را غرق میکند و دست از بدن می کشد، قهرن بدن فرسوده می شود. عجله احترامی را می گویند مثل آن است که کشتی آسیب ببیند. در این تصادف و امثال تصادف این بدن آسیب می بیند، دیگر صالح نیست در تحت تدبیر نفس قرار بگیرد. یک تمثیلی است. نفس به بدن مثل اون بادی است که کشتی را حرکت می دهد. تمثیلون مثال البنیت الانسانیت فی هذا العالم مثال سفینت المحکمت العاله فی البحر. بدن انسانی در عالم مثل کشتی است که آلات و ادواتش خیلی محکم است و در دریا مشغول کار است. در بنیه انسانی یه سلسله قوای نفسانی و سپاهیان و جنود فعالی در او هستند که او را تدبیر میکنند، چه اینکه در کشتی یه سلسله سرنشینان و ناخدایانی هستند که کشتی را هدایت میکنند. مثال البنیت الانسانیت فی هذا العالم مثال سفینت المحکمت العالت فی البحر بما فیها در این بنیه انسانی من القوى النفسانیت و الجنود الامارت فیها المسخرت به اذن الله. این طور نیست که این جنود در تدبیر مستقل باشند. این جنود در حقیقت جنود الهی هستند. و ما یعلم جنود ربک الا هو که قوای نفسانی انسان سپاهیان حق هستند. و این جنود که تحت تسخیر اله هستند هر کدام دارای رتبه خاص هستند و مرتبه مخصوص. المرتبت فی امر هذه السفینه هر کدام در رتبه معین چیده شده و منظمن که این سفینه بدن را تدبیر کنند. المصلحت به حالها که صلاح اندیش حال بنیه بدنی است. فان سفینه البدن لا یتیسر سیر بها الى الجهاد الا به حبوب ریاه الارادات. کشتی بدن نمیتواند حرکت بکند مگر اینکه نسیم اراده بوزد. اراده که وزید این بدن از جای به جای حرکت میکنه. فإن سفینة البدن لا يتيسر السير بها الى الجهاد الا بهبوب رياح الارادات. فإذا سکنت الريح اراده ایستا وقفت السفینة عن السير والجريان. و این اراده هم چون جزء سپاهیان حق است، در حقیقت بسم الله مجراها و مرساها، وقتی که حرکت میکند جریانش به نام خداست، اون وقتی که لنگر میاندازد و آرام میشود اون هم به نام خداست و به اسم خدا. و بسم الله مجراها و مرساها. فکما انه اذا سکنت الریح التي نسبتها الى السفینه نسبت النفس الى البدن وقفت السفینه قبل ان يتعطل شيء من اركانها ويختل واحد من آلاتها كذلك جسد الانسان و آلاته. همونطوری که با سکون باد کشتی میستد بدون اینکه کشتی از نظر ارکان و ادوات آسیبی دیده باشد، همچنین اگر اراده ایستاد یا نفس متوقف شد بدن از حرکت می ایستد بدون اینکه آسیبی دیده باشد. فکما انه اذا سکنت الریح التي نسبتها الى السفینه نسبت النفس الى البدن، اگر اون ریح ایستاد وقفت السفینه قبل ان يتعطل شيء من ارکان سفینه و قبل اینکه یختل واحدتون من آلات سفینه، کذالک جسد الانسان و آلاته اذا فارغت هن نفس لا يتهیأ لها الحس و الحیات التي فی مثالنا به منزلت حرکت سفینه. اگر نفس رها شد، عالم طبیعت را پشت سر گذاشت، وارد عالم برزخ شد، دیگر برای این بدن حس و حیات میسر نیست. این حیاتی که منزله حرکت سفینه است، لا یتهیأ برای بدن حس و حیاتی که این حیات در این مثال ما به منزله حرکت کشتی است. و این لم یعدم بعدو شیء من مواد البدنه و آلاته و اعضائه، اگرچه هنوز به فعلا چیزی از اعضای بدن از بین نرفته است، بدن سالم است، الا اینکه اون عامل تحریک که نفس باشد این بدن را رها کرده به عالم خود راه یافت، این بدن با حفظ ارکانش ایستاد. و این لم یعدم بعدو شیء من مواد البدنه و آلاته و اعضائه، چیزی از اعضای بدن از بین نرفته است، فقط اون روح در این بدن دیگر نمی دمد، الا ذهاب نفخ روح الذی به منزلت ریح سفینه، چیزی از بدن کم نشد مگر اون عاملی که در این بدن می دمید و با اراده این بدن رو حرکت می داد دیگر اون نیست. و البته ریح غیر از سفینه است، نفس هم غیر از بدن است. و البرهانو حققه ان الریح لیس من جوهر سفینه، در اونیست و عین اونیست بلکه خارج از اوست و هادی اوست. بل حرکتها حرکت سفینه تابعتون لحرکت این ریح. و لس سفینتو حاملتون لریح، سفینه و کشتی حامل این باد نیست بلکه این باد است که کشتی را حمل میکنه از جایی به جایی. بلی ریحو حاملها و محرکها باذن الله و مجراها بسم الله و مرساش هم به اسم خدا. در جریان نوح سلام الله علیه که در بسم الله مجراها و مرساها، نه یعنی کشتی با باد حرکت میکرد، با بسم الله الرحمن الرحیم حضرت نوح با بسم الله کشتی حرکت میکرد و اگر اراده میکرد که بیستد با بسم الله میستاد. و این بزرگان میگوین که بسم الله از عبد مثل کن از مولاست. بسم الله از عبد مثل کن از مولاست، همونطوری که خدای سبحان هرچه بخواهد میگوید کن فیکون میشود، عبد کاملا به اذن الله هرچه بخواهد میگوید بسم الله رویاف میشود، چنگ در بهشت این چنین است. و محرکها به اذن الله و مجراها بسم الله. و اگر اون ریح سفینه را رها کرد، کشتی یا سرنشینان کشتی توان اون را ندارن که اون ریح را برگردانند. نفس هم وقتی بدن را رها کرد، دیگر هیچ یک از قوای بدن اون توان را ندارد که روح رفته را دوباره برگرداند به این بدن یا به بدن دیگر به عنوان تناسخ. ولا تغویر السفینه تو و من علیها من الجنود والقوى المختلفه راکبه علیها، قدرت ندارن علی استرجاع ریح بعد ذهابها، بعد از اینکه این ریح رفت دیگر ساکنان کشتی قدرت ندارن که اون روحی رفته را استرجاع کنن. علی استرجاع ریح بعد ذهابها، قدرت ندارن او را برگردانن. به حیلتن یعملونها، به حیلتن تعملون اون جنود و قوا اون حیله را، او صنعتن یصنعونها. کذالک روح و نفخه لیس من جوهر الجسد، این یک امر، ولل جسد و حامل و روح این دو امر، ولا یقدر احد من القوا و الکیفیات المزاجیه علی استرجاع نفس اذا فارغت الجسد، این سه امر. همونطور که در کشتی این سه امر روشن است، در ممثل هم این سه امر واضح است. اون سه امر در مثال، این سه امر در موثر. فهازا مثال و ان حیات البدن و حرکتهو تابعتان للنفس، این یک تمثیلیست، البته برهانش همان است که هرگز ماده عهده‌دار صورت نیست، صورت است که سرپرست ماده است و مجرد زیر پوشش ماده نیست، مادی است که تحت تدبیر مجرد است و مانند که براهنش قبلا گذاشته و این تمثیل است. فهازا مثال و ان حیات البدن و حرکته تابعتان للنفس، لن نفس و تابعتان لهما، یعنی بدن و حرکت بدن. و لهازا بطل مذهب و تناسخ، زیرا روح رفته را نمیتوان برگردون چه به این بدن چه به بدن دیگر. و لحاظاز بطل مذهب و تناسخ الذی عبارتون عن استرجاع نفس و نقلها الى البدن بعد ذهابها عنه تارتا اخرى، چون او اصل طبیعت را رها کرده است. نه مرگ عبارت از رهایی این تن و بدن باشد، تا ممکن باشد این روح را به بدن دیگر مرتبط کرد. و نقلا الى البدن بعد ذهابها از بدن تارت اخرى من جهت صلوح مزاجی و استعداد مادتهی، بگویند به این که مزاج بدن صالح است و ماده بدن مستعد است برای دریافت نفس. چرا؟ لأن المزاج تابع للنفس، مزاج جزء ماده است، اون را با صورت بپروراند. صورت نفس است، هرگز نفس تابع مزاج نیست. مزاج را نفس باید تدبیر کند. نفس که رفت هرگز مزاجی نمی‌ماند. و مزاج بدن قبلی را نفس، بدن دیگر را نفس دیگر به عهده دارد. لأن المزاج تابع للنفس کما سبق من انها، یعنی اون نفس، الحافظة للمزاج، الجامعة لأجزاء البدن، الجابرة لعناصره على الالتیام. این نفس است که ذرات بدنی رو می پروراند، حفظ می کند. اینا که تدائی به انفکاک و پراکندگی دارن، اینها رو جمع می کند، ملتئم می کند. لن نفس تابعتون لله، یعنی للبدن و لعناصره. این در بحث رابطه نفس و بدن که کدام اصلا و کدام فرعن. نفس غیر از بدن است، نفس غیر از مزاج است، نفس غیر از امور مادی دیگر است، در فصول چندگانه بیان کردن. و اما فرق بین عجل طبیعی و عجل اخترامی در این تمثیل این است که و اما الفرق بین العجل طبیعی و الاخترامی فی مثال سفینه. این قسمت ها چون دقیقی آسان است بیشتر بخواهم. فرق در مثال این است، در ممثل هم آن. در مثال که سفینه باشد، ممکن است کشتی از دو نظر از کار بیفتد. یه وقت بدنه کشتی سوراخ می شود، آسیب می بیند، از کار می افتد. یک وقتی اون ریاهی که این کشتی را هدایت می کردن، چون ریاه عاصفه شدن، باد تند شد، این کشتی را از کار می اندازد. پس از دو راه ممکن است کشتی از کار بیفتد. بدن هم این چنین است، گاهی در اثر آسیب بدن و بیماری ها به مانندان از کار میفتد، گاهی در اثر کمال روح و شدت روح دیگر به بدن کشش اون را ندارد و از کار میفتد. اونجا که روح کامل شد و بدن کشش بار کامل روح را ندارد، عجل عجل طبیعی است. اونجا که بدن آسیب میبیند، صالح نیست در تحت تدبیر نفس قرار بگیرد، عجل عجل احترامی است، چون که در کشتی هم دهال هست. و اما الفرق بین العجل طبیعی و الاحترامی فی مثال سفینه هو انکه ازا علمت ان حلاک سفینه بماهی سفینتون من جهتین، یا از جهت قابل است، نقص قابل است، یا از جهت کمال فاعل، اما به فساد، به فساد، اما به فساد من جهت جرم سفینه، جرمها، او انحلال ترکیبها، فیت خلوها الما، فیت آب درون کشتی را پیدا میکنه، فیت خلوها الما و یغرقو و یهلکو من فیها انغفلو انها، اون سرنشینان گرفتار غرق و هلاک می شوند اگر غفلت کنن از سفینه. ولم یتدارکو به اصلاح حالها، تدارک نکنن گذشته را به اصلاح حال سفینه. اون قسم که هلاک الجسد و غواه من جهت غلبت اهدت تباعه من تحاول صاحبهی بهی و غفلتهی ار، مثل آن است که بدن یک عوارض بیماری ببیند و صاحب بدن تهاون کند، سهلنگاری کند، به درمان بدن نپردازد. در این حال فلا تبقى النفس معه اذا فسد مزاجه و تعطل نظامه و تعوجت نسبته و انحرفت عن الاعتدال و ضعفت آلته. در این قسم نفس نمی ماند و بدن را تدبیر نمی کند، زیرا قابل از قابلیت افتاده است. مثل اینکه اونجا اون باد کشتی رو هدایت نمی کند، چون کشتی سوراخ شده از قابلیت هدایت آباد افتاده است. این عجل اخترامی است، همانند عجل اخترامی است کما لا یبقى الريح للسفینه به سبب اختلال آلتها. اما این چنین نیست که اگر کشتی ایستاد در اثر نبود باد باشد، نه باد هست کشتی قابل رفتن نیست. فتل و ریحو موجودتون فی حبوبها غیر معدومتن فی الموضع الذی کانت قبل هلاک السفینه. این از بین نرفته، در همون جایی که قبلا بود بود، اما سفینه آسیب دید، دیگر قابل رفتن نیست. در مقام روح هم فتلک النفس باقیتون فی معدنها که بقای ریحه فی افقها و عالمها بعد تلف الجسم. روح باقی است، جسم است که فاسد شده است و دیگر قابل تدبیر روحی است. پس این یک جهت که در مثال و ممثل شبیه همان که در اثر فقدان قابلیت کشتی از کار می افتد و بدن از حرکت می افتد. و اما الجهد الثانیه رو شدت فاعلیت فاعل است. و اما الجهد الثانیه وهیه بان یکون هلاک السفینه به قوت ریح العاصفه الحابه، اون بادی که میوزید و تاکنون این کشتی را در حد اعتدال رهبری میکرد، الان چون یک باد تند به باد کاملی شد، دیگر کشتی کشش تحمل باد کامل را ندارد. به قوت ریح العاصفه الحابه که میوزد، الوارد منها علی السفینه ما لیس فی وسعها و وسع آلاتها حمله، اون مقداری بر سفینه وارد می شود که دیگر سفینه و ادوات و آلات سفینه تحمل حمل اون مقدار را نداره. به قوت ریح العاصفه الحابه الوارد منها، از این ریح عاصف علی السفینه وارد می شود اون مقداری که لیس فی وسع سفینه و وسع آلات سفینه حمله، حمل و مقدار. از اینجاست که فتضعف الاله و تکثر الادات لزیغ طاعت این سفینه، طاعت هاوی به طاقت ها در حقیقت لزیغ طاعت ها ان حمل ما یرد علیها. این در مثال. کذالک النفس، از این به بعد بعضی از اصول موضوع است که شون ادعا میکنن که باید طب یا طبیعی اثباتش رو مهده بگیره، ولی اون براهین گذشته خوب بود. کذالک النفس اذا قویه جوهرها و اشتدت حرارتها الغریزیت منبعثت انها الالبدن، در این حال ضعف البدنو ان حمل این نفس و ان حل ترکیب بدن و جفت آلات و آلات بدن و فنیت رطوبات این بدن لاستیلاء الحراره. این اصل موضوعی است که نشون ادعا میکنن فرمان به این که به نظر ما حرارت غریزی پیر بیش از حرارت غریزی یک جوان است و اثرش در بدن ظهور نمی کند، برای این که بدن کشش اون را ندارد. فإن التحقيق عندنا أن الحرارة الغريزية في المشايخ أكثر وأشد من حرارة الشبان وإنما لم يظهر أثر این سوخت و سوز بدنی و حرارت غریزیه در فيهم، يعني در مشايخ، لغلة الحامل و زبور المادة، چون بدن کشش اونجا نداره. عكس ما هو المشهور بین طبیعیین من ان حرارت هم، یعنی حرارت بدن مشایخ، اقل من حرارت شبان. و کذا منشأ عروض الموت طبیعی غلبت الحرارت بالذات الموجبت لإفناء الرطوبه المعدی الى فناء الحرارت عن البدن بالعرض. منشأ موت طبیعی آن است که چون اون سوخت و سوز طبیعی تمام این رطوبت‌های بدنی رو خشک کرده و از بین برده، دیگر بدن تحمل حیات بعدی رو نخواهد داشت. این رو شدت و کمال فاعل است. البته این برهانی است که از غایت بالعرض استفاده شده است، نه غایت بالظاهر. و کذا منشأ عروض الموت الطبیعی غلبت الحرارت بالذات، که این حرارت الموجبت لإفناء رطوبه، که این افناء رطوبه معدیست به فناء حرارت بدن. وقتی سوخت و سوز میسر نباشد، حرارت به اون سوختن هم کاری انجام نمیدهد، چون باید رطوبتی باشد تا اون حرارت به این اثر کنه. فیقع الموتو ضرورتن، الموتو حقون رو این جهت. پس در بحث های طبیعی هم اختلاف نظر با علمای طبیعی دارن. فعروض الموت طبیعی من باب ضرورات لازمت لبعض الغایات ذاتیه. هدف اصلی موت، علت اصلی موت آن است که این نفس به مقصد رسیده است، دیگر بدن را تدبیر نمی کند. وقتی بدن بی تدبیر سرپرست شد، فرسوده می شود. این برهان است بر این که کل نفس ذائقه الموت از ناحیه علت غایی، این غایت به ذات است. لازمه رسیدن نفس به اون کمال که غایت به ذات است، یه ضرورت ذات لازمی هم دارد و اون اینه که حرارت بیشتر باشد. حرارت که بیشتر شد، بدن تحمل کشش اون را ندارد، لذا میفته. این استدلال است به حد وسط، که این حد وسط از مقاصد ضروری اون غایت به ذات است. در حقیقت برهان لمی اوست و نه این. فعروض الموت طبیعی من باب ضرورات لازمه، این رو در بحث علت و معلول بیان کردن که یک امریست ذاتی، یک امریست جز لوازم ذاتی. من باب ضرورات لازمت لبعض الغایات ذاتیه کما علمت فی مباحث اقسام العلل. غایت ذاتی در اینجا و الغایت ذاتیه تو ها هنا هی قوت نفس به کمالها، که این چون به مقصد رسید، چون قصر دیگر ساخت، این خانه را رها کرد، این خانه بی تعمیر و بی سرپرست موند، لذا فرسوده شد. لازمه کمال نفس آن است که یک امر طبیعی را در بر دارد که شدت حرارت غریزی است و این سوخت و سوز ماده رطوبی میخواد و ماده رطوبی نیست. برهان اصلی اونه، نه این. و شداد و جوهر روح و قوت و نفخ سور التي نظيرها في مثال السفينه شدت الريح العاصفه عليها. اونگاه با موعظه مسئله موت را حل میکنن، میگن اگر چون چه سرنشینان کشتی بدانن چه خبر است، مضطرب نیستن. اینجا هم انسانی که در سفینه بدن به سر میبرد، اگر یه وقتی به این دید باشد که بگوید رکبت البحر و انکسر از سفینه، این به استقبال مرگ می رود. اما اگر نه، نداند که چی خبر است و چی، یه وقتی یه تلاطمی پیش آمد، یک مرضی پیش آمد، مضطرب می شود. او می گوید آرام باشید که رکبت البحر و انکسر از سفینه، به مقصد رسیدیم. تا کنون چون وسیله نداشتیم از سفینه مدد گرفتیم، الان به خود دریا رسیدیم. حالا یا بالاخره تو دریا غرق می شود مثل اوساط از اهل توحید، یا در دریا غرق نمی شوند، قواسن مانند امیر موحدین، بالاخره تو دریا. اینا که تو ساحلن سهمی ندارن. ثم لا یخفا علیک ان احوال سکان هذه السفینه عند هذه العاصفه الشدیده، احوالشون لا تخلو عن امره. فإن كان من فيها عارفين بموجب تقدير رباني، که تقدير رباني چرا ایجاب میکند، اطمئنت نفوسهم و سلموا الى ربهم قبل ان ينكشف الغطاء و ارتحلوا من الدنيا، قبل از اینکه اینا را ببرن رفتن. و وعظ بعضهم بعضا بصبر و قله الجزاء و شوق الارتحال را دار الموت. فیضا تم لهم العلم به هذه سیاست القدریه و الحکمت الغذاییه و العمل به موجب العقل و الایمان، هرچه عقل و ایمان گفت عمل کردن. فقد استراحوا من الغم والحزن اولئک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و وصلوا الى النعیم الدائم، که اصلا اندوه درباره اینها نیست. و این کانوا غیر عارفین به موجب تقدیر الهی و ان کل ما یفعله الحکیم خیر و ثواب ولا مستمعین لحدیث الانقیاد و تسلیم، نه خود اهل جوششن مثل چشمه که از خود آب داره، نه مثل حوزیان که از دهنه جدول آب گرفتن این وسط میخشکن. بالاخره اگر یه سرزمینی مثل چاه و چشمه از خود نجوشید، باید لااقل مثل حوز باشد که از بیرون آب بگیرد، وگرنه فجزاهم الجحیم و الحرمان و عن النعیم و البعد عن رضوان الله العلیم الحکیم. الحمدلله رب العالمین.